تأکید دیپلمات‌های اروپایی در وین بر لزوم مشاهده جدیت از جمهوری اسلامی در مذاکرات این هفته.
آمریکایی‌ها مایلن تحریم‌ها رو بردارن، جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه خیلی جدی‌تر از اون چیزی است که تصور میشد در ارتباط با مذاکرات هستن. بازم تکرار میکنم که این به معنای از بین رفتن همه مشکلات سر راه نیست.
بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عکس العمل به بیانیه وزارت خارجه اوکراین در خصوص پرونده سرنگونی پرواز PS752 و ذکر پرداخته شدن به تمام ابعاد پرونده.
به نظر میاد این پاسخ جمهوری اسلامی پاسخی روشن به 4 کشور متضرر هست که بنا نداره بر سر میز مذاکره بیاد و دست 4 کشور رو باز خواهد گذاشت. به نظر من برای رفتن به مرحله بعدی که شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان جهانی هوا نورد.
تداوم گرفتاری‌های تهیه داروها به ویژه برای بیماری‌ها و بیماران خاص همزمان با کمبودها، گرانی‌ها و گسترش فقر در کشور.
مسئله گرانی برخی اقلام دارویی رو باید جدا کرد از مسئله تورم کل اقلام دارویی.
گاهی اوقات کمبود دارو خیلی گسترده میشه، مثلا در رابطه با بیماری قند یا دیابت.
اعلام کشف بیش از 200,000 دستگاه استخراج غیر مجاز رمزرز از ابتدای طرح برخورد با این فعالیت تا کنون در کشور.
با توجه به اینکه بخشی از تولید برق ایران توسط نیروگاه‌های برق‌آبی اصولا استخراج رمزرز در ایران نمیتونه از لحاظ انرژی مقرون به صرفه باشه.
صدای ما را از برنامه نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در وین دیپلمات‌های اروپایی جدیت جمهوری اسلامی در مذاکرات این هفته به منظور احیای توافق هسته‌ای را خواستار شدند. به گزارش رویترز آنها افزودند در غیر این صورت یک مشکل خواهند داشت. بنابراین گزارش همچنان مشخص نیست که جمهوری اسلامی مذاکرات را از همان جایی که در چند ماه پیش متوقف کرده بود از سر بگیرد. پس از یک وقفه 5 ماهه دیپلمات‌ها روز دوشنبه مذاکرات را در مورد احیای توافقنامه موسوم به برجام از سر گرفتند. دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، فرانسه و آلمان در گفتگو با خبرنگاران این هفته را برای مشخص شدن جدیت جمهوری اسلامی در خصوص احیای برجام کلیدی دانستند، اگرچه اظهار داشتند که نمی‌خواهند ضرب العجل‌های تصنعی نیز وضع کنند. پیشتر انریک مورا قائم مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس مذاکرات هسته‌ای بعد از اولین جلسه در روز دوشنبه مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را در نشان دادن تعامل خواهان جدیت خواند و آن را موجب دید مثبتش ذکر کرد. رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو اسکاتلند به رادیو فردا میگوید
مشکلاتی که از پیش نسبت به اون فکر می شد حالا آسان‌تر دیده می شه. منظورم این نیست که همه مشکلات با هم حل شده، برای یک تفاوت جدی صورت گرفته که این نشانه توافق ابتدایی اونهاست. حرفای انریکه مورا رو هم در همین چارچوب می شه صحت و سقمش رو بهش نظر داد. تفاوت این است که اینها برگشتن به چارچوبی که در دوره دولت آقای روحانی آقای عراقچی هدایت میکرد مذاکرات رو و به صورتی که از اون عنوان مودالیته یاد میکردن دو طرف رضایت دادن. این مغایره با حرفایی که آقای باقری کنی پیش از مذاکرات میزد که ما مذاکرات رو اثر نمیگیریم، میخوام شروع بکنیم و موضوع مذاکرات هم برداشتن تحریم هاست. اینطور نیست. حالا توافق کردن دو گروه که از امروز کارشون رو شروع کردن و اینا گروه های کاری جدی هستند و در مذاکرات قبلی هم حضور داشتن، به خصوص هیئتی که از تهران همراه آقای کنی رفته، در دو گروه مذاکرات رو یک برای برداشتن تحریم ها و همزمان لغو اون تخلفاتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده بود صورت بدن. یعنی یک قدم آمریکایی ها بردارن در مورد لغو تحریم ها، یک قدم جمهوری اسلامی برداره در جهت برگشتن به شرایط پیش از کاهش تعهدات پلکانی. به این ترتیب اون چی که عنوان مودالیته ازش یاد می شد ظاهرا چارچوب مذاکراته ولی این دلیل این نیست که واقعا همه مشکلات حل شده. جمهوری اسلامی همچنان تقاضاهای حداکثری رو روی میز میگذاره و دولت آمریکا هم به حداقل توافق ظاهرا رضایت داده، حتی به یک توافق موقت. این وضعیتی که هست با توجه به مانوری که اسرائیلی ها و انگلیس ها دادن در مورد کارهای تلافی جویانه، ندادن اجازه به جمهوری اسلامی برای تصاحب و مطمئن رزالک، فشار رو به آمریکا میاره و این قضیه رو یه مقداری برای آمریکایی ها دشوارتر میکنه که امتیازات زیادتر بدن. ولی آمریکایی ها مایلن تحریم ها رو بردارن. جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه خیلی جدیتر از اون چیزیست که تصور میشد در ارتباط با مذاکرات هستن. بازم تکرار میکنم که این به معنای از بین رفتن همه مشکلات سر راه نیست مذاکرات، ولی آغازش در چارچوب مذاکرات دولت سابق نشانه امیدوار کننده ای. باید دولت آقای بایدن توضیح بده که منافع دولت آمریکا چیه، در حالی که تمام کشورهای منطقه که همپیمان آمریکا هستند مخالف برگشتن آمریکا با این شرایط به برجام. مهمترین شریک نظامی امنیتی آمریکا یعنی اسرائیل تهدیدهاش رو به حداکثر ممکن برده و حالا وضعیت در اروپا هم در حال تغییره، ولی آمریکایی ها در شرایطی که دارن نیروهاشون رو منتقل میکنن به حوزه اقیانوس آرام و مسائل مربوط به چین، دلشون میخواد شاید تصور میکنن این توافق کمک میکنه که خاورمیانه امتری رو پشت سر بگذارن. من تصورم با این جنبندی خیلی همسو نیست. من تصور میکنم یک توافق بعد میتونه امنیت منطقه رو دشوارتر از امروز بکنه.
رضا تغییزاده، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در سکاتلند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تمامی ابعاد فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را به حد کفایت مورد توجه عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در این حال آمادگیش را جهت ادامه تعاملات دو جانبه با اوکراین اعلام کرده است. این بیانیه که در عکس العمل به بیانیه اخیر وزارت خارجه اوکراین منتشر شده، تمام جوانب فنی، نظامی، حقوقی، کیفری و پرداخت‌ها را به تفصیل و متناسب با تعهدات بین‌المللی و حتی فراتر از آن پرداخته شده توصیف کرده است. واکنش دکتر حامد اسماعیلیون از خانواده‌های قربانیان و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی در کانادا را جویا شده ایم.
هفته گذشته بعد از اینکه گزارش کمیته حقیقتی به انجمن منتشر شد، ساعتی بعدش چهار کشور متضرر، اوکراین، سوئد، کانادا و بریتانیا بیانیه‌ای رو منتشر کردن که به هر حال شهید الله‌تر از بیانیه‌های قبلی بود و به جمهوری اسلامی گفتن که ما از تو خواستیم که بر سر میز مذاکره بیایی و حقیقت رو توضیح بدی، ولی نیومدی و تا یک ماه دیگه بیشتر فرصت نداری، در غیر این صورت ما از مراجع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد. به نظر میاد این پاسخ جمهوری اسلامی پاسخی روشن به چهار کشور متضرر هست که بنا نداره بر سر میز مذاکره بیاد و دست چهار کشور رو باز خواهد گذاشت به نظر من برای رفتن به مرحله بعدی که شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان جهانی هوانوردی.
آقای دکتر اسماعیلیون، با توجه به اینکه شما سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 هستین، این پرونده نزدیک 2 ساله که جریان داشته، ابعاد مختلفی داشته، شما تاکید کردین که تنها به مراجع بین المللی باید بره و اونجا حل و فصل بشه. اکنون چقدر فکر میکنین فاصله هستش که به اون نقطه رسیده بشه؟
ایکاو یا سازمان جهانی هوانوردی، من فکر نمیکنم فاصله زیادی باشه، برای اینکه در اواخر بهار، در واقع ماه جوان، این ادعانامه خطاب به جمهوری اسلامی صادر شد، براشون فرستاده شد، درخواست پاسخ دادن. جمهوری اسلامی هم ادعا کرد که 5 نفر کانادایی بیشتر در این پرواز نبودن. اینطور نیست که 55 نفر کانادایی باشن، 30 نفر که دارای اقامت بودن و ادعاهای خودش رو تکرار کرد و بعد پاسخی روشنی نداد که بخواد بیاد میز مذاکره بیاد و پاسخ بده. و بعد از اون در اواخر ماه سپتامبر، 30 سپتامبر، یادآور دیگه‌ای برای جمهوری اسلامی فرستاده شد، ازش خواستن که در ماه نوامبر یا در مذاکرات شرکت بکنه. ببینید، ما مذاکره با جمهوری اسلامی رو قبول نداریم. ما اصلا به نظرمون نمیرسه که جمهوری اسلامی صلاحیت این کارو داشته باشه به عنوان قاتل و باید بره به دادگاه بین‌المللی، ولی دولت‌های متضرر میگن که این پیش زمینه رفتن به دادگاه بین‌المللی است که وقتی به دادگاه رفتیم باید نشان بدهیم که ما از جمهوری اسلامی خواستیم بیاید و توضیح بدهد ولی نپذیرفت. خب به نظر میرسه بیانیه امروز جمهوری اسلامی حکایت از اون داره که نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و باید بیاد در دادگاه بین‌المللی. و من گمان میکنم اگر این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی بره که در این راه هم هست تبعات بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
این بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آقای اسماعیلیون اینطور که برداشت میشه ازش انگار که مسئله حل و فصل شد و تموم شد و با طرفین میگه که نقل قول میکنم که کلیه ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور مذاکرات انجام شده بین هیئت‌های دو طرف و سایر تماس‌های رسمی فیمابین به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته. البته ذکر کرده که همواره آماده به تعاملات دو جانبه هست، ضمن اینکه قید کرده که به خانواده های قربانیان غرامت یا خسارت پرداخت شده. در این مورد چه میتونین بگین؟
ببینید لحن این بیانیه در واقع حاصل سردرگمیه به نظر من و در واقع نمیدانن چه بکنن. این پرونده ابعاد بین‌المللی داره، ابعاد هم در افکار عمومی در داخل ایران داره. اولا در مورد غرامت گرفتن خانواده های ادعای دروغینی بیش نیست، برای اینکه اکثریت غریب اتفاق خانواده ها این کار رو نکردن. دو، در مورد حل و فصل شدن مطلب، شما میبینید همین الان دادگاهی رو که اومدن در ایران شکل دادن در دو جلسه که برگزار شده حتی قاضی موفق نشده تا الان کیفرخواست رو بخونه، برای اینکه خانواده ها به شدت بهش اعتراض کردن و اصلا نظم جلسه در دست قاضی نبوده در دو جلسه گذشته. من نمیدونم از چه حل و فصلی دارن صحبت میکنن. در ابعاد بین‌المللی هم که شما شهروندان کشورهای دیگر به قتل رسوندین و چی رو حل و فصل کردین؟ به خیال خودتون فکر کردین 150,000 دلار در واقع میخواییم بدین بر خانواده، بر خانواده میاد استقبال میکنه از شما؟ ابدا همچین چیزی نیست و کشورهای درگیر و متضرر هم تحت فشار اعضای خانواده ها هستن و پیغام خانواده ها رو شنیدن و میدونن که ما جز حقیقت و عدالت در درجه اول به هیچ چیز دیگه ای پاسخ مثبت نخواهیم داد و بنابراین اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش حرف میزنه حاصل از سردرگمی در نتوانستنه که نتونست افکار عمومی رو قانع کنه و نتونست کشورهای متضرر رو قانع کنه و از همه مهمتر خانواده ها رو نتونست خانواده ها رو قانع کنه.
دکتر حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در کانادا. گرفتاری های تهیه داروها به ویژه برای بیماری های خاص با توجه به گرانی ها، کمبود ها و وسعت فقر در کشور همچنان دنبال دار گزارش می شود. همکارمان الهیه روانشاد.
مشکل تامین و تهیه دارو به وسیله شهروندان در ایران حال چنان گسترده و وخیم شده که اغلب خبرگزاری ها را به آن معطوف کرده است. حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس با ذکر آمار و ارقامی از کاهش سهمیه ارزی کل داروها و تجهیزات پزشکی در کشور خبر داده است. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا به این آمار پردازد.
دولت در شرایط اضطرار ارزی قرار داره و ناگزیر در خیلی از زمینه‌ها جلوی تخصیص ارز رو گرفته. این مسئله موضوع دارو رو هم معاف نکرده، به طوری که ارز تخصیصی به دارو در 3 سال گذشته به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده. از 3,600,000,000 3 سال پیش امروز تا کنون در این 9 ماه فقط 1,600,000,000 دلار اختصاص داده شده. این عملا سبب می‌شود که قیمت دارو در مجموع بالا بره، برای اینکه تخصیص ارز به جای ارز ترجیحی با ارز نیمایی انجام شده و این فرض نمیکنه که این پرداخت با دلار بوده یا با پولهای دیگر نظیر روپیه، چون معیار همه اینها همون ارز نیمایی است.
حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به خبرها در مورد افزایش بهای برخی داروها تا حد 600% واکنش نشان داده و گفته که این را کاملا رد می کند و آن را منطقی و معقول نمی داند. او گفته همواره افزایش دارو کمتر از میزان تورم در کشور بوده است. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا.
مسئله گرانی برخی اقلام دارویی رو باید جدا کرد از مسئله تورم کل اقلام دارویی، برای اینکه اقلامی که به شدت مورد نیازند، مثلا برای بیماری های نظیر کرونا، ایدز، هوموفیلی، چون کمبود ایجاد میشه در شرایط ضرورت، قیمتشون چندین و چند برابر میشه و نمیشود این رو با نرخ تورم کل مواد دارویی سنجید. نکته دیگری که باید اضافه کردیم است که توزیع و وارد کردن دارو در دست انحصارات خودیست، در نتیجه بیشترین مقدار افزایش در دست اونها انجام میگیره، چون اینا در بازار رقابتی به توزیع نمیپردازن، بلکه قدرت انحصاری دارن و میتونن در شرایط موجود با ایجاد کمبودهای حتی مصنوعی قیمت رو چندین و چند برابر بکنن. این داستانی است که در مورد دارو اتفاق افتاده و متاسفانه داره میفته.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی حکایت کارگرانی را منتشر کرده که هزینه داروی بیماری‌های خاص از جمله بیماری MS آنها را به زانو درآورده است. ایلنا نوشته که یک خانواده کارگری که چنین بیماری دارد انگار که به مصیبتی عظما گرفتار آمده، چرا که هزینه‌های سرسام‌آور داروها با حقوق 4 یا حتی 5 میلیون تومانی هم جور در نمی‌آید. در گزارش ایلنا آمده است که قانون موسوم به قانون الزام تامین اجتماعی قانونی است که تاکیدش بر آن است که 0 تا 100 هزینه‌های دارو و درمان کارگران در تمامی بخش‌ها و حتی بخش‌های خصوصی باید رایگان باشد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در مورد تعهدات درمانی قانون الزام تامین اجتماعی به ایلنا گفته است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نه تنها مکلف به درمان رایگان در همه بخش هاست، بلکه به گفته او قانون حتی تاکید می کند که اگر نیاز به اعزام به خارج از کشور هم باشد، بیمار با یک همراه و یک مترجم باید کاملا رایگان تمامی مراحل درمان را بگذراند. دکتر حسن نایب هاشم در اتریش:
کسی که مبتلا به یک بیماری میشه گناهی که نداره در اون ارتباط و نباید او و خانواده‌اش به ورشکستگی دچار بشن. در مورد ایران بیماری تالاسمی، بیماری MS و بیماری مثل بیماری پروانه‌ای در کودکان متاسفانه با مخارج خیلی زیادی همراه هست برای خانواده‌هاشون و اونها رو کاملا فلج میکنه. گاهی اوقات کمبود دارو خیلی گسترده میشه، مثلا در رابطه با بیماری قند یا دیابت قریب 600,000 نفر هستن که احتیاج به انسولین دارن و گاه دیده میشه که انسولین به خصوص انسولین قلمی در کشور کمیاب میشه و حتی در مورد بیماران دیابتی نوع دوم که داروهای معمول مثل متفورمین با نام‌های تجارتی مختلف کمیاب هست. خب من بیمارانی رو دارم که سعی میکنن برای اطرافیانشون در داخل کشور دارو تهیه بکنن و نه تنها در این مورد، در مورد موارد مختلف از جمله بیماران مبتلا به سرطان ما با همچین پدیده مواجه هستیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر داده که خانواده‌هایی هستند که بیماران سرطانی دارند و کمرشان زیر بار هزینه‌های درمان خم شده و دیگر پول ندارند که داروها را بخرند. خانه خود را فروختند، در بیرون از شهر اجاره نشین شدند و باز هم کار به سامان نرسیده است. به گزارش ایلنا، شورای عالی بیمه که زیر مجموعه وزارت بهداشت است، به سادگی با صدور یک بخشنامه بخشی از هزینه‌های درمان را بر دوش بیمه شده می‌اندازد و می‌افزاید خواست داروهای پرمصرف خارج شدند، سپس داروهای خارجی شیمی درمانی و حالا هم داروهای خارجی و آمپولهای با کیفیت بیماری MS. این گزارش در نهایت می‌افزاید که حق دریافت درمان رایگان به ویژه در زمینه بیماری‌های خاص یکی از ابتدایی‌ترین حقوق طبقه کارگر است. دکتر حسن نایب هاشم از عوارض عدم دسترسی به دارو می‌گوید:
مسلمه که اگه این داروها به موقع به بیماران نرسه میتونه عواقب بسیار وخیمی داشته باشه. برای مثال در مورد MS وقتی این دارو به بیمار نرسه، دوره‌های بیماری در واقع تکرار میشه و در هر دوره بیماری پیشرفت میکنه و خب میتونه به فلج شدن بیمار منجر بشه در فاصله کوتاه تا میان مدت. در مورد بیماری تالاسمی وقتی این دارو نرسه، خب میتونه هر اتفاقی باعث بشه که خونریزی‌های زیادی پیدا بکنن این بیماران و خب میتونه منجر به مرگ بشه. در مورد بیماران سرطانی که خب مشخصه سرطان به سرعت پیشرفت میکنه، در مورد کودکانی که بیماری پروانه‌ای دارن اونها خب با زجر زیادی مواجه خواهند شد و همچنین در مورد کسانی که بیماری قند دارن، مسلمه که قندشون به سرعت بالا میره پیشرفت میکنه و خب بیماری قند بر روی عروق تاثیر میذاره، عواقبی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نابینایی و مشکلات شبیه این رو داره و این داروها داروهایی هستن بسیار حیاتی و خب میدونیم در مورد بیماری قند از جمله میتونن به کما برن و خب میتونه بعد از کما شرایط بدتری هم برای بیمار حادث بشه.
محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو ماه گذشته گفته بود که افزایش بهای داروها اجتناب ناپذیر است، چرا که امکان تحت پوشش قرار دادن همه داروها با عرض 4200 تومانی وجود ندارد.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. به گفته مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بیش از 200,000 دستگاه استخراج غیر مجاز رمزرز از ابتدای طرح برخورد با این فعالیت تا کنون در کشور شناسایی شده است و همچنین 95% تولید برق نیروگاه‌ها را با سوخت گاز، از آن میان حدود 20% را با گازوئیل و نزدیک به 5% را با مازوت برشمرده است. منصور سهرابی، کارشناس بومشناسی و محیط زیست در آلمان، به رادیو فردا میگوید
وقتی که مصرف بالاتر میره طبعا ما نیازمون به انرژی بیشتر میشه. با توجه به اینکه بخشی از تولید برق ایران توسط نیروگاه‌های برق‌آبی اصولا استخراج رمزرز در ایران نمیتونه از لحاظ انرژی مقرون به صرفه باشه، از لحاظ انرژی خدمتتون عرض میکنم، یعنی ما انرژی کافی برای این کار نداریم، مخصوصا در زمانهایی که با کمبود برق مواجه هستیم. و از طرف دیگر هم مصرف در زمستون ها بالاتر میره، گازهای شهری بالاتر استفاده میشه، در ادارات استفاده ها بالاتر میره و به قولی وقتی که مصرف بالاتر میره از اون طرف برای اینکه بتونن تأمین بکنن گاز شهری و اداراتو، لذا باید از اون سیکل ترکیبی گازو خارج بکنن. وقتی که گاز خارج میشه باید جایگزین داشته باشن که مازوتی که رو دستشون مونده و باید اونجاها مصرف بکنن. اصولا حرفایی که اینها میزنن یکم دور از واقعیته و وضعیتی که اینجا اشاره میکنم به 5% خیلی بیشتر از این هاست، چون چاره ای ندارن غیر از سوزاندن مازوت. به دلیل اینکه مازوت داره تولید میشه، اونها باید در مسیر استخراج نفت و پالایش اون بتونند استانداردسازی بکنند و میزان مازوت رو کاهش بدن. متاسفانه این میزان در ایران بسیار بالاست و طبعا در نیروگاه ها و در جاهای مختلف مصرف میشه که میتونه با توجه به اینکه بارونگی دما در بسیاری از شهرها هست میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و آلودگی رو بیشتر بکنه.
پیشتر آماری حاکی بود که 4.5% استخراج رمزارزها خصوصا بیتکوین در دنیا در ایران استخراج میشه. این 4.5% رقم قابل توجهیه، اینطور نیست آقای سهرابی؟
طبعا اینجوریه. وقتی که نگاه میکنیم سهم ایران سهم عمده ای هست به نسبت دنیا و با توجه به شرایطی که داره، برمیگرده به مسئله قوانین و مسائلی که مافیاها یا بنگاه‌های خاصی که میتوانن به راحتی و بدون مجوز و دور از نگاه سازمان‌های مربوطه رمز ارز استخراج بکنن و این مسئله در یکی از کشورهای دنیا که به راحتی انجام میشه ایران هست. حتی شما شک بکنید به آماری که مجوزدارها هستند بسیار بیشتر از اون چیزیه که گفته میشه و غیر مجوزش هم توسط ارگانهای خاصی صورت میگیره که معمولا نمیتونن جلوی اونها رو بگیرن. اونهایی که گفته میشه باشون برخورد شده در واقع ممکنه تعداد بسیار کمی باشه که توسط مردمان عادی صورت گرفته، ولی به شکل عمده توسط نهادهایی صورت میگیره که سر از نهادهای خاص امنیتی در میارن.
منصور سهرابی، کارشناس بومشناسی و محیط زیست در آلمان. پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را می شنویم.
آقای سید علی خامنه ای، حتما صدای مردم را این روزها دارید می شنوید. در تهران، در اصفهان، در یزد، در همه جای ایران که مستقیم شخص جناب عالی را هدف گرفتند. دیگه استخاره‌ای صحبت نمی‌کنن، مرگ بر دیکتاتور. خب من که دیکتاتور نیستم، یکی دیگر رو میگن، دقیقاً دارن میگن مرگ بر خامنه‌ای. اسم شما رو میبرن، نه همسایگان شما رو در خیابون پاستور، شخص شما، شخص شخیص شما. پس حضرت عالی به همسر جرام علاقه محترمه بفرمایید تا قبل از اینکه بیشتر آدم نکشتید، بیشتر ننگ تاریخی برای خودتون نخریدید، تا همینجا خیلی دارید، بیشترش نکردید، بخچ سفرها رو ببنده و شما تشریف ببرید از اون مملکت، کسی دیگه تو رو نمیخواد. تو مهره سوخته‌ای برای اون ملت.
کشاورزان اصفهان، کلا مردم اصفهان مردمی هستن که بیشترین شهید رو دادن تو انقلاب، کلی هم به این نظام کمک کردن. حالا جوابشون رو گرفتن، اینا به خودشون هم راه نمیکنن، فقط به انگلزاده هاشون که تو خارجه پولو بفرستن خودشون بدوزن. مردم ایران در فقر و فلاکت هیچ مهم نیست. حالا هی برید نماز جمعه، هی برید مسجد، هی برید این ور اون ور، این آخونده تا هستن و بدتر میشه که نبود.
سوالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا میدانن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدانن تحریم یعنی چه؟ آیا میدانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی میخوان بر میدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم، دیگه با ما به بنبست رسیدم، نمیدونم چیکار کنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در ادامه دیدارهای دسته برتر باشگاه‌های ایران در آستانه شهرآورد تهران، گلی نرویید. فریبرز غریب.
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه با برگزاری 3 دیدار به پایان رسید که هر 3 بازی گلی در بر نداشت و مساوی شد. در مشهد پدیده با فجر سپاسی، در عراق آلومینیوم با ذوب‌آهن و در اهواز فولاد با تراکتور به تساوی بدون گل رسیدند. در جدول رده‌بندی سپاهان با 16 امتیاز اول است، پرسپولیس با 14 امتیاز در رتبه دوم ایستاده و 3 تیم 13 امتیازی گلگهر سیرجان، آلومینیوم عراق و استقلال هم به ترتیب سوم تا پنجمند. هفته هشتم جام خلیج فارس روز شنبه آینده 13 آذر آغاز می شود که در مهمترین دیدار شهرآورد سرخابی پایتخت بین پرسپولیس و استقلال در دستور کار است. تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از لغو اردوی تدارکاتیش در بلژیک که قرار بود در آنجا با تیم زنان باشگاه شارلووا دیدار دوستانه برگزار کند، با تصمیم سرمربی این تیم اردوی خود را از روز پنجشنبه در تهران برپا خواهد کرد. مریم ایران دوست، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران، پیش از این در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر لغو اردوی کشور بلژیک بر روی تیم ایران گفته بود:
تأثیر زیادی داشته به دو جهت. اینکه خب ما برنامه‌ریزی کرده بودیم تو این تایم تو شارلووای بلژیک باشیم و به لحاظ برنامه‌ریزی تمام کارهای ما رو به هم زد، و اینکه ما تا الان هیچ بازی تدارکاتی نداشتیم تو مرحله دوم و نیاز داریم که بازی تدارکاتی داشته باشیم. اینو فقط بگم، تیم هند که رقیب ما هستش 14 بازی تدارکاتی تا اینجا داشته و با تیم ملی برزیل بازی کرده. فکر می‌کنم که شرایط کم کم داره برای تیم ملی سخت میشه.
اردوی زنان ملی پوش فوتبال ایران در بلژیک به دلیل اعتراض یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه جد دو برادر مالک باشگاه شارلووا، خاندان بیات که قرار بود میزبان تیم زنان ایران باشند، در زمان خاندان پهلوی نخست وزیر رضا شاه بوده، از سوی شورای برون مرزی وزارت ورزش لغو شد. کمیته انضباطی فدراسیون والیبال ایران عادل غلامی از تیم شهرداری ارومیه و آرمین تشکری از تیم پیکان تهران را به دلیل بی اخلاقی و درگیری فیزیکی با یکدیگر در یکی از بازی‌های لیگ به ترتیب 1 و 2 جلسه محروم و به پرداخت مبلغ 10 و 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. و باشگاه پرسپولیس روز گذشته از نهادهای نظارتی و بازرسی کل کشور خواست تا قرارداد ماریو بودیمیر بازیکن و گابریل کالدرون سرمربی خارجی پیشین این باشگاه را بررسی و مدیران وقت پرسپولیس را در بستن این قراردادهای سنگین دلاری مورد مؤاخذه قرار دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در ارتباط با شهرآورد روز شنبه که فریبرز غریب اشاره داشت، همچنان روشن نیست که آیا این دیدار با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد یا نه، و مسئولان فدراسیون همچنان در حال بررسی این موضوع گزارش می شوند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 21-12 و 13 اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل اجتماعی.
این مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. سند ترویج نامگذاری متولدان جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی، این سند تازه است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به تصویب رسیده است همین هفته گذشته. شاید عنوان طولانی سند باعث شود اهداف آن در اولین برخورد چندان برای شنونده روشن نباشد، اما عبارت فرهنگ اسلامی ایرانی این روزها دیگر بیش از آن تکرار شده که برای گوشها ناآشنا باشد. آن را با تلاش حکومت در جا انداختن آنچه سبک زندگی اسلامی می‌خواند می‌شناسیم. تلاشی بیوقفه در تمام 43 سال گذشته برای تغییر سبک زندگی شهروندان و برساختن و بنا نهادن سبکی از زندگی که به حکومت و ارزش‌ها و منافعش هرچه نزدیک‌تر باشد. مهمترین طرفدار ترویج همه جانبه زیست اسلامی هم کسی نیست جز آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی.
من تأکید میکنم این هدایتگری صرفا هدایتگری سیاسی نیست، هدایتگری سیاسی و فرهنگی است. ما هدایتگری فرهنگی را از هدایتگری سیاسی بنیانی تر میدانیم. مسئله سبک زندگی که ما 2-3 سال قبل از این 3-4 سال پیش مطرح کردیم، یکی از مسائل مهمه.
رهبر جمهوری اسلامی بارها با ارجاع به گفتمان مشهور خود، گفتمان دشمن، از این گفته که غربی ها، یا همان به گفته او دشمنان، میخواهند ارزش های غربی را به خورد جامعه ایران بدهند، در حالی که باید فرهنگ اسلامی حاکم باشد.
دشمنان ملت ایران و دشمنان اسلام یکی از مهمترین اهدافشون این است که سبک زندگی مسلمان‌ها را عوض کنن، شبیه به سبک زندگی خودشون بکنن.
آیا در این میان نامی که مردم برای فرزندان خود انتخاب می‌کنند هم تا این حد مهم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن آن سند تصویب کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس، از اهمیت نمادین و پیش بینی کننده نام هایی که مردم در شناسنامه ها برای فرزندان خود ثبت می کنند می گوید.
اگر اطلاع داشته باشید، پیش از انقلاب تحقیقات نشون میده که به مرور اسامی مذهبی و آزادی خواهانه رو به رشد بود. مثلا اسامی مثل نمیدونم سپیده، سحر، آزاده، امید، ابوذر، اینها رو به رشد بود در مقابل اسامی معمولی که تا اون زمان رایج بود. و خب اینا نشان دهنده این بود که یه اتفاقی داره رخ میده، که این اسامی داره زیاد میشه و این اتفاق رخ داد. الان هم همینطوره، در این سالها پس از انقلاب نشون داده شده که به مرور اسامی مذهبی تعدادش کاهش پیدا کرده، اسامی مبهم یا اسامی که سوی غربی دارن یا اسامی کاملا ایرانی رشد بیشتری پیدا کرده. اینا نه تنها فقط نشانه های تغییر هستن، یعنی نه تنها نشون میدن که در آینده چه تحولی ممکن رخ بده، بلکه چون جنبه نمادین دارن، به عنوان نماد به روی آدم ها هم میاد که انگار جامعه داره تغییر پیدا میکنه. درست مثل نشانه های تغییر هوا که همه وقتی نشانه ها رو میبینن خودشون رو آماده اون تغییرات میکنن، اینجا هم این نشانه ها به صورت نماد ممکنه افراد رو برای تغییر آماده بکنه یا مهیا بکنه یا به سمت اون تغییر متمایل بکنه. همه اینها ممکنه باعث بشه که اهمیت سیاسی هم پیدا بکنه، این چیزی که به نظر خیلی ساده میاد.
آقای خامنه ای بارها از ضرورت ترویج بیشتر فرهنگ، تربیت و آموزش اسلامی گفته. این اما در حالی است که همین حالا هم حجم محتوای ایدئولوژیک یا مبتنی بر مذهب در نظام آموزشی ایران تقریبا با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. از سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، بشنوید.
اگه به برنامه درسی مدارس ایران و کل پروژه آموزشی در ایران برگردیم، مدارس در ایران یکی از تک ساحتی ترین مدارس در همه دنیا هستند. یعنی در حقیقت حدود 33% زمان و محتوای آموزشی در ایران به مسائل یک دین و یک نوع قرائت از دین اختصاص دارند و این بی سابقه است در دنیا. یعنی تنها دو کشوری که با ایران رقابت میکنن عربستان و یمن هستن که از یه حجم بالایی از مطالب دینی در مدارسشون برخوردار هستن.
او از هجوم آموزش دینی در ایران میگوید.
حتی در نظام هایی که آموزش دینی وجود داره به طور خیلی محدود 2 ساعت یا 1 ساعت در هفته و بقیه مطالب درسی داره استقلال کامل از دین هستن، در ایران تقریبا به جز مطالب کاملا علمی مثل ریاضیات یا فیزیک یا چیزهای مشابه، تاریخ، تعلیمات اجتماعی، فارسی، همه درس های مشابه در کنار تعلیمات دینی، قرآن و عربی، کار اصلیشون در واقع شستشوی مغزی بچه ها و آموزش یک دین و از طریق یک نگاه و یک خانش از دین هست. در حقیقت برای همینم اون چی که در مدارس ایران امروز مورد پرسش هست و سالهاست که مورد بحث قرار میگیره اینه که چجوری در حقیقت این آموزش تونسته لطمه بزنه به سطح علمی ایران، به وضعیت فرهنگی ایران، به رابطه‌ای که دانش آموزان و خانواده‌هاشون با مدرسه دارن. مسئله به عنوان هجوم آموزش دینی در مدارس ایران مطرح است.
با این حال رهبر ایران همچنان نگران خدشه‌دار شدن آن چیزی است که سبک زندگی اسلامی می‌خواند.
اسلام یک سبک زندگی برای ما آورده است. اینها می‌خوان اینو عوض کنن و متأسفانه جاهایی هم موفق شدن.
در این میان و در شرایطی که حکومت نگران کاهش تعداد اسم‌های مذهبی مخصوصاً برای دختران ایرانی است، گروهی نوظهورتر از نام‌های ترکیبی عربی فارسی و مذهبی غیر مذهبی هم شکل گرفته که گویی در میانه سبک زندگی مورد علاقه آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرد. نازنین زهرا، نازنین مریم، فاطمه سیما، ساجد محلا، نازنین زینب، هدیه زهرا یا سمن زهرا. از حسین غازیان بشنویم.
اون اسمهای دوپایه اتفاقا کارکرد خیلی جالبی دارن از نظر توضیح موقعیتی که انسانها در این جامعه دارن. یعنی از یک سو نشون میدن که مردم چگونه میخوان تا حدی با ارزشهای رسمی سازگاری ایجاد بکنن برای اینکه از مواهبش برخوردار باشن یا دست کم از تنبیه پرهیز کنن، و از طرف دیگه میخوان نام ها و نشانه هایی داشته باشن که ارزش و اعتبار اجتماعی هم داشته باشه یا دسته کم از نظر اجتماعی بی ارزش نباشه، تو خونه بتونن یه جور طرف رو صدا کنن، در محل کار جور دیگری، و در واقع این زندگی دو پایه که همه حوزه های زندگی ما رو پوشش داده در حوزه نام هم تسری پیدا کنه.
حکومت جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته همه ی تلاش خود را کرده تا اعیاد و مراسم و آیین‌های ملی ایرانیان را با نمونه‌های اسلامی آن جایگزین کند. رهبر جمهوری اسلامی هم بارها تاکید کرده که هدف انقلاب ایران ایجاد تمدن نوین اسلامی است. تمدنی که به گفته آقای خامنه‌ای در این کلیپ تبلیغاتی برای همه چیز برنامه و باید و نباید دارد.
عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن.
مثل چی؟ مثل مسئله خانواده،
مثل مسئله سبک ازدواج،
نوع الگوی مصرف،
نوع لباس،
نوع آشپزی،
نوع خوراک،
تفریحات،
مسئله زبان،
مسئله کسب و کار،
رفتارهای ما
در محل کار،
رفتار ما در دانشگاه،
رفتار ما در فعالیت سیاسی،
رفتار ما با همسر،
رفتار ما با پدر و مادر،
رفتار ما با رئیس،
با مأمور
دولت،
رفتار ما با
سفرهای
نظافت و طهارت ما،
ما با پلیس،
ما با دوست،
ما با دشمن،
ما با بیگانه.
اینا متن زندگی است.
سبک زندگی مداخله جو و سرکوبگر که میخواهد همه جا باشد، اینجا، آنجا، همه جا، و البته حتی در شناسنامه های فرزندان شما. من فهیمه خضرحیدری هستم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.